جمهوری اسلامی ایران، بلکه حداقل انتظار جامعه بین المللی این هست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه صادر بکنه در محکومیت آمریکا و این اقدام تروریستی. قطعا در جامعه بین المللی به جز اون نظام سلطه و عوامل اونها هیچ کس شهید قاسم سلیمانی رو به عنوان یک تروریست نمیشناسه و ایشون مرد اول میدان مبارزه با تروریست بود و لذا این جنایتی که آمریکایی‌ها مرتکب شدن اگر مجمع عمومی قطعنامه صادر نکنه واقعا باید فاتحه و مرگ سازمان ملل و ارکان اون رو خواند و دیگه امیدی به یه چنین تشکیلاتی نمیشه داشت. بنابراین به نظر من نه تنها این درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران یک اقدامی بجا و قابل درخور هست، قطعا منطبق با موازین بین المللی است و حداقل انتظاری است که ما میتونیم از مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشیم که در فقدان اقدام جدی شورای امنیت بتونن یک چنین قطعنامه‌ای رو صادر بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اطلاعات خوبی در منظر علمی و آکادمیک در حوزه حقوق بین الملل به ما دادید. انشالله که مقامات کشورمون هم این روند رو پیگیری بکنن و به سرانجام برسونن. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ارادت دارم. خدا نگهدارش.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یدالله عسکری، استاد حقوق بین الملل. دیگه دقایق پایانی برنامه است، فرصت زیادی نداریم. 30,035 رو فراموش نکنید. 162 هم که شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش، میتونید صدای گرم خودتون رو به ما برسونید. فردا هم سالگرد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط نیروهای تروریست آمریکایی هستش. نباید تقلیل بدیم، شاید دستور و فرمان انجام این عملیات ترور رو شخصی به نام دونالد ترامپ صادر کرده، اما ما باید بدونیم که قاتل و تروریست مطرح بین المللی که علیه حاج قاسم اقدام کرده کشور و دولت آمریکاست. این کشور آمریکاست که باید تاوان این جنایت‌های گستردش به طور ویژه ترور بزرگترین فرمانده مبارزه با تروریسم در جهان رو بده و قطعاً هم از لحاظ حقوقی و نظام بین الملل و هم از لحاظ میدانی این فرایند ادامه خواهد داشت. در ایام فاطمیه هم هستیم، مراسم روزه‌ای که برگزار میکنید، این ایامی که مجالس عزای اهل بیت علیه السلام رو برگزار میکنید، انشالله که ما رو و همکارانمون رو هم دعا بفرمایید. یه فاصله کوتاه بگیریم، من درباره مذاکرات دور جدید مذاکرات وین هم یکی دو دقیقه نکته خدمتون مطرح میکنم و بعد انشالله برنامه رو به پایان میرسم. من اول یه خبر بخونم، چون درباره این طرح نهضت ملی مسکن خیلی سوال از ما میپرسید و پیامک ارسال میکنید. وزیر راه و شهرسازی از نامنویسی 3,800,000 نفر در سامانه طرح نهضت ملی مسکن خبر داده. آقای رستم قاسمی دیشب در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزودن که اکنون در 800 شهر مردم میتونن با ورود به سامانه در طرح ملی مسکن نامنویسی کنن، که خب با افزایش شهرهایی که دسترسی سامانه برای اونها فراهم میشه آمار نامنویسی کنندگان هم افزایش پیدا خواهد کرد. آقای قاسمی گفتن که برای استفاده بیشتر مردم فرم جیم در اقدام ملی مسکن رو اصلاح کردیم و اکنون کسانی که در شهرهای بزرگ 5 سال و در شهرهای کوچک 3 سال پیش صاحب خونه بودن اما پس از آن خونه نداشتن میتونن دوباره توی این سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام بکنن. ایشون همچنین گفتن که افراد مجرد هم میتونن توی این سامانه نام نویسی کنن، اما پس از پایان ساخت واحدها که بین حدود 1 تا 2 سال زمان میبره باید اسناد ازدواج خودشون رو تحویل بدن. یعنی الان مجرد هستن میتونن ثبت نام بکنن، اما موقع تحویل منزل باید ازدواج کرده باشن. وزیر راه و شهرسازی درباره کسانی هم که تو این مدت ازدواج نکنن گفته اکنون بهای زمین در طرح نهضت ملی مسکن از متقاضیان گرفته نمیشه، اما اگر متقاضی ازدواج نکنه باید بهای زمین رو هم پرداخت بکنه. چیزی هم جنبندی درباره مذاکرات دور جدید مذاکرات در وین خدمتون بگم که تا الان چارچوب هایی که ایران طراحی کرده بود، خب ما یه پیشنویس وین 6 داشتیم، ایران پیشنهادات اصلاحی خودش رو روی اون اعمال کرده بود که تا درصد خوب، یعنی حدود 80% هم از طرف مقابل پذیرفته شد و حالا دور جدید مذاکرات قراره تازه مذاکره شروع بشه، یعنی مذاکرات روی ریلی که ایران طراحی کرده و در نظر گرفته و منطبق بر ساختار توافق برجام هستش انشالله پیش میره. حالا دیگه میدان کارزار مذاکره هستش، طرفین هر چقدر بتونن از هم دیگه امتیاز بگیرن، رایزنی بکنن و همونطور که در یکی از گفتگوها ما خدمت شما تقدیم کردیم، صرفاً یکی از گزینه‌های ایران این روند مذاکراتی هسته. شاهد بودیم اون 5 ماهی که دولت جدید مستقر شده بود و اقدام مؤثری صورت نگرفته بود، طرف اروپایی به شدت تاکید داشت که آقا بیایید مذاکره بدیم و خب گذشت زمان به ضرر طرف مقابل هستش. یکی از حربه‌هایی که در این زمینه مطرح می‌کنه اینه که توافق موقت انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی ایران دستاوردهای خودش رو متوقف بکنه. این باعث میشه این گذشته زمان که به ضرر طرف مقابل هستش متوقف بشه، که خب تیم ما هم به ریاست دکتر علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفتن که اصلا زیر بار توافق موقت نخواهند رفت. انشاءالله دعا میکنیم در این ایام خود حضرت صدیقه طاهره کمک بکنه به تیم مذاکره کننده کشورمون که بتونن منافع ملی کشورمون رو تأمین بکنن و تضمین بکنن و خدای نکرده دوباره دوچار خسارت محض نشیم. انشالله که این روند خوب به خوبی ادامه داشته باشه. گروهی هم نمیذاریم اقتصاد کشورمون رو در مذاکرات. اگر اتفاق بیفته رفع تحریم ها بسیار خوب و مؤثره، اما اگر اتفاق هم نیفتاد راه حل اصلی خونسا کردن تحریم ها هستش. ممنون که همراه ما بودید در این برنامه از رویداد. مجددا دعوت میکنم 30,035 رو حتما دریابید. الان باز هم چک کردم بیشترین، بله تقریبا میشه گفت بالای 70-80% شما گزینه 2 رو در سوال پیامکی ما انتخاب کردید. انشالله این روند رو ادامه میدیم. دوستانم در سایر برنامه های شبکه رادیو گفتگو هم خدمت شما خواهند بود. ممنون که همراه ما بودید. تو این ایام من و همکارانم رو دعا بفرمایید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهد.
همراهان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
امروز شهید سلیمانی در منطقه ما نماد امید و اعتماد به نفس، نماد رشادت، رمز استقامت و پیروزی است. این کارا رو خدا میکنه، اینا دست کسی نیست. با هیچ تدبیری ما بلد نیستیم از اینجور کارا بکنیم. این کارا کار خداست. یه نفری گفته بود که شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. درست فهمیده بود. واقعا همینجور. اونایی که 2 سال پیش شهید سلیمانی رو و شهید عزیز ابو مهدی عزیز رو و دیگر همراهانشون رو به شهادت رسوندن، فکر میکردن کار تمام شد. فکر میکردن زدیم اینها رو تمام شد. خلاص شد. امروز وضع اونها رو نگاه کنید. ببینید در چه وضعیتی هست. از آمریکا رو ببینید، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن. مجبوره که بگه من نقش مستشاری بعد از این ایفا قبل، یعنی اقرار کنه به اینکه اونجا حضور نظامی نمیخواد داشته باشه و نمیتوانه داشته باشه. مسئله یمن رو ملاحظه کنید، مسئله لبنان رو نگاه کنید، جریان ضد استکباری در منطقه، جریان مقاومت در منطقه امروز از دو سال پیش پر رونق‌تر و شادابتر و امیدوارتر داره حرکت میکنه و کار میکنه. در سوریه هم زمینگیر شدن اینها، در سوریه هم هیچ امیدی برای آیندهشون نیست.
همه با وضو بذاریم قدم، نمیذاریم ای علم دار عشق که روی زمین بمونه علم. تو گفتی باید جوونیمونو فقط نزل راه دل بر کنیم، تو گفتی میتونیم اما باید خودمونو مردونه باور کنیم. همیشه نگاه پر هیبته واسه دنیا، فریاد بیداریه همون دستی که گذاشتی روی خاک نشونی واسه علم. شهیدان نشیم
عزیزان شنونده، ساعت 13:15 هست. راه حل عنوان میان برنامه است که به اتفاق شما عزیزان در این لحظه میشنویم. این برنامه اختصاص دارد به شعار سال و موضوع برنامه امروز موانع تولید در مبحث ماشینالات کشاورزی است.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا
کارونه که روست بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها، جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی، از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر، همه نادانند. با مشاهده روزافزون قیمت‌ها، مسئولین در صدد کاهش قیمت برخی از تجهیزات کشاورزی اقدام به قیمت‌گذاری دستوری نمودند. اما آیا قیمت تمام شده که انواع ماشین‌آلات کشاورزی با قیمت پیشنهادی مسئولین برابر است؟ تولید کنندگان این صنف چه درخواستی از دولت مردان دارند؟ دکتر حمیدرضا نامی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی:
در ارتباط با قیمت ماشین‌های کشاورزی، برابر آنچه قانون مشخص کرده، تنها مرجع رسیدگی کننده به موضوع سازمان حمایت. بر اساس قوانین سازمان حمایت هم ماشین‌های کشاورزی که از حمایت‌های دولتی مثل ارز 4200 یا سهمیه‌های فولاد استفاده نکردند که استفاده نمی‌کنند، عملاً از موضوعیت قیمت‌گذاری دستوری خارج هستند و بر اساس عرضه و تقاضا و تعادل بازار این فضا شکل می‌گیرد. در حال حاضر هم ما در حوزه تولید به هیچ وجه من الوجود به لحاظ تعداد تولید هیچ مشکلی نداریم. مشکل اصلی در حوزه توزیع دولتی است که باعث شده بازار آزاد و بازار سیاه ایجاد بشه که اون داره کشاورز رو آزار میده. وگرنه اگر ساختار رو به همون شکلی که قانون صراحت داره اجرا کنن در وزارت جهاد، این مشکل تعدیل میشه.
عصای دست کشاورزان، این ماشینالات کشاورزی، این سنگ بنای مکانیزاسیون صنعت کشاورزی. به دست آوردنشان اما این روزها برای کشاورزان به این راحتی ها نیست، کلی انقلت دارد و پیچ و خم.
ما 2 سال پیش ثبت نام کردیم برای تراکتور، تا الان تو نوبت بودیم. الان نوبت من که آمده از آمدیم بانک، ما کلی پرونده سازی و کارا جهاد کشاورزی یه موازش گذاشته، میگن آقا اعتبار نداریم.
شما کی ثبت نام کردین؟
96. اصل موضوع اینه که هر کدوم از این آقایون حداقل 2 سال، 2.5 سال که تو نوبت گرفتن تراکتور هستن، حداقلش رو عرض میکنن. ما اینجا آقایی داریم که 93 ثبت نام کرده برای تراکتور.
2 بار پیش فاکتور ما تعویض شده. پیشفاکتوری که ما 100 میلیون تومان بوده بعد از ما بعدی بهش اضافه شده.
این پیشفاکتورای ما دور به دور افزوده میشه قیمتشان. یعنی این ماه میشه 40 میلیون تومان، ماه بعدی میشه 50 میلیون 70 میلیون تومان.
چرا باید یه نفر تو 3 سال اخیر دو تا تراکتور بگیره؟ خب ملکش از من کمتر باشه ولی من نتونم یه دونهشو بگیرم.
البته این چالش ها تنها مربوط به تامین تراکتور نیست و در خصوص دیگر ماشین پرکاربرد یعنی کمباین هم صدق میکند.
این دستگاه کمباین از شرکت کمباین سازی عراق به صورت پیش فروش خریداری کردیم که قرار شد 4 ماه بعد به ما تحویل بدن. اکنون پس از گذشت 11 ماه نه تنها تحویل داده نشده بلکه شرکت بابت 30% باقی مانده که 100 میلیون بود بین 300 تا 400 میلیون از ما خواستار مبلغه.
320 تومن قرار بود تحویل بدن به ما.
بله.
الان اون موقع 70%ش رو ریختیم پارسال.
بله.
الان هم مثلا می‌خواستیم 90 تومن واریز کنیم 250 تومن می‌خواد.
الان کمبایی که تحویل نگرفتیم هیچی، بانک کشاورزی هم به ما میگه بیاد قسط بدید.
همین ادوات پرمصرف که به دست کشاورز رسیدنشان بعضن چند سالی زمان می‌برد، در بازار آزاد آزادانه فروش آنی می‌شود. هر چقدر که بخواهی و البته با قیمتی متفاوت از نرخ دولتی.
برخی از تولید کنندگان خود تحریمی را مشکل جدی صنعت کشاورزی عنوان کردند. صنعتگران با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توانستند به برخی از مشکلات خود غلبه کنند، اما در داخل کشور با تحریم‌های داخلی بازدارنده مثل بوروکراسی‌های اداری پیچیده، انحصارهای متعدد در بخش‌های مختلف، عدم همکاری و همیاری مسئولان، بانک‌ها و بخش‌های حمایتی مواجه شدند. تولید کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی چگونه می‌توانند از این دور باطل نجات پیدا کنند؟ دکتر امیدرضا نامی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی.
در تمام دوره تحریم، در تمام صعوبت‌هایی که در این سال‌ها بود، حوزه تولید ماشین‌های کشاورزی که عمدتاً توسط بخش خصوصی داره اداره میشه، اجازه نداد حتی یک روز کسری، کمبود و محدودیتی در داخل از بابت تحریم‌های خارجی یا مسائل بیرون از کشور در واقع برای حوزه کشاورزی ایجاد بشه. اما اون اتفاقی که افتاده، متاسفانه ما مشکلاتمون با روش‌های مدیریتی و قانون شکنی‌هایی است که در حوزه در واقع مکانیزاسیون کشور شکل می‌گیره. ما به هیچ وجه اعتقاد نداریم که این صنعت قدیمی، ریشه‌دار و بومی کشور رو که بیش از 95% خودکفایی در واقع ماشین‌آلات رو در داخل ما رقم زدیم و به عنوان یکی از قطب‌های تولید در غرب آسیا هستیم، ما به هیچ وجه اعتقاد نداریم که این موضوع میتونه از سمت سوی در واقع فضاهای بیرون از کشور آسیب ببینه. دقیقاً آن چیزی که دارد آسیب میزند به این حوزه صنعتی، تصمیمات سلیقه‌ای، تصمیمات غیر قانونی و مغایر قانون در حوزه وزارت کشاورزی است و به صورت مشخص در حوزه مرکز توسعه مکانیزاسیون، با این توضیح که اساساً صنایع تولید ماشین‌های کشاورزی زیر مجموعه وزارت صمت هستند، وزارت صنعت هستند، ولی اتفاقاتی که در وزارت جهاد داره رقم زده میشه که با اسم حمایت از کشاورز در واقع این سیاست‌های کاملا کج سلیقه در حوزه مدیریت رو دارن اعمال می‌کنن، باعث شده که هم صنایع تولید ماشین‌های کشاورزی با این تصمیمات بسیار بسیار مبهم که واقعا جای پاسخ خواستن داره از کسانی که بانیان وضع موجود هستن که آقا این کارنامه که شما دارید به موضوع مدیریت حداقل 7-8 ساله شماست، شرایط رو به اینجا رسونده که الان این صنعت در معرض فروپاشی و اضمحلاله. در طرف مقابل کشاورز هم مستأصل از خرید این ماشین‌آلاته. در واقع صنایع ماشین‌های کشاورزی در کف قیمت خودش با حداقل و مینیمم سود برای بقا داره فعالیت میکنه. کشاورز به عنوان مصرف کننده در سقف قیمت داره این کالاها رو میخره و این فاصله کف قیمت کارخونه تا سقف قیمت خرید کالاوزات کشاورز توسط یک شبکه دلالی توسط یک بازار سیاه داره این سوداگری ایجاد میشه که مسبب این سوداگری ساختار توزیع دولتی ماشین‌آلات در مرکز توسعه مکانیزاسیونه. وگرنه ما بیش از میزان تقاضای کشور تولید داریم و مازاد تولید داریم، اساسا نیازی به سهمیه بندی‌های دولتی وجود نداشته. اقتصاد دستوری که در همه جای دنیا در واقع سرنوشتش مشخص بوده هم خب یکی از فاکتورهای بسیار بسیار آزاردهنده است، ولی اون چیزی که الان مشخصه شاید در مرحله اول و اولویت اول بگیم بیشترین آسیب رو ساختار توزیع دولتی توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون لوازم ماشین‌آلات داره بیشترین آسیب رو به صنعتگر و کشاورز میزنه، و در مرحله دوم عدم در واقع اجازه همین ساختار در واقع دولتی در وزارت جهاد برای واقعی سازی قیمت دقل قیمت بازار سیاه کاهش پیدا کنه.
ابلاغ به موقع نیازهای کشور به ادوات کشاورزی مورد نیاز به صنعتگران و نظارت دقیق بر امر تولید آنها می تواند راندمان تولیدات را افزایش دهد. اما آیا اعتبارات کافی با بهره کم و بازپرداخت طولانی مدت به تولید کنندگان تجهیزات کشاورزی اختصاص می‌یابد؟ آیا تضمینی در خرید محصولات و یا توصیه‌ای به مصرف ماشین‌آلات داخلی در سطح کشور وجود دارد؟
حوزه صنایع تولید ماشین‌های کشاورزی عمدتاً توسط بخش خصوصی داره صورت می‌گیره. به هیچ وجه من الوجود هیچ گونه تفصیلات با نرخ بهره پایین و ترجیحی به این بخش تخصیص داده نمیشه به این حوزه صنعتی. هیچ گونه سهمیه دولتی برای تامین مواد اولیه فولادی خودش نداره و هیچ حمایت ویژه و خاصی نمیشود اساسا. در ارتباط با موضوع در واقع اعلام زمان در واقع مورد نیاز برای زمان و کالاهای مورد نیاز، خب طبیعتاً بخش مکانیزاسیون کشور چون این ارتباط بین سالهاست بین دو بخش، یعنی بین کشاورزان و صنعتگران به یک تعادل و به یک قوام و یک شکل متعادل رسیده است، عملاً دولت حضورش نمیتونه تقویت کننده تعادل بازار بشه و تجربه ثابت کرده هر موقع وزارت جهاد کشاورزی باز با اسم حمایت از کشاورز ورود کرده به این سیستم متعادل، علاوه بر این که چرخه متعادل بین کشاورز و صنعتگر رو به هم زده و تعادل مکانیزاسیون کشور رو به هم ریخته، هیچ کدوم از کمک ها و حمایت هایی که به صورت دولتی میخوان در واقع در این شبکه تزریق کنن دست مصرف کننده نهایی چه صنعتگر و چه کشاورز نمیرسه و لایه های میانی در واقع این انحراف رو در این بخش ایجاد میکنند.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. خدمت شما خوبان عرض کنم که پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم این برنامه رو رأس ساعت 13:30 به صورت زنده از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون میکنن. بخش دوم برنامه ها بعد از گفتگوی اجتماعی با برنامه گفتگوی اقتصادی در ساعت 14:30 آغاز خواهد شد. بعد از اون میان برنامه کوتاهی به عنوان امید مادر تقدیمتون میشه و بعد از این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت که هنگام اذان مغرب ساعت 17:23 خواهد بود. گفتگوی سیاسی رو هم در ساعت 17:30 خواهید شنید بدون خط خوردگی. ساعت 19 به صورت زنده تقدیمتون میشه. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه‌های بخش دوم هم گفتگوی علمی است که رأس ساعت 21 تقدیمتون میشه و بخش سوم